الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که غایت افلاک در حرکتشون تشبه به عقوله، منتها بحث بود که آیا تشبه به یک عقل یا هر کدام یک متشبه و بهی دارن، یعنی هر کدام برای تشبه به عقلی خاص تلاش میکنن. مرحوم شیخ فرمودن چون حرکات مختلفه پس معلوم میشه که هر کدام برای تشبه به عقل خاصی تلاش میکنن. اگر بنا بود که همه تشبه به یک عقل میخواستن بکنن، باید همم حرکتشون یکسان باشه، مثل هم باشه. حالا فخر رازی اینجا دوتا اشکال داره. رازی اشکال اولش اینه که ممکن است تنها یک عقل باشد و افلاک برای تشبه به همان یک عقل حرکت وضعی داشته باشد، برخلاف اون چه مرحوم شیخ گفت یه عقل باشه و همم برای تشبه به او. زیرا هدف افلاک از حرکت به فعلیت رساندن کمالات بالقوه، بله کمالات بالقوه است. و این فرقی نمی کنه در افلاک. یعنی همه برای اینکه مثل عقل کمالات بی‌نهایت نسبی پیدا کنند حرکت می‌کنند. میگه مگه شما نگفتید که هدف افلاک اینه که تمام کمالاتی که براشون ممکنه اینها رو به فعلیت برسونن، همونطوری که عقل تمام کمالات ممکنه خود را بالفعل داره، فلک هم میخواد تمام کمالات ممکنه خود را بالفعل داشته باشه، مگه این نیست؟ خب اگه اینه چه فرق میکنه یه عقل باشه یا چند تا عقل؟ برای اینکه هیچ هدف دیگه ای نیست، هدف همینه. خب یه عقلم باشه اون کمالات ممکنش رو بالفعل داره، هفت تا عقل، نه تا عقلم که باشه، هر کدوم از اونها کمالات ممکنش رو بالفعل داره و فلکم هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه جز اینکه کمالات ممکنه خود را به فعلیت برسونه تا بشه شبیه عقل. یعنی به تعبیر دیگه غایت یک امر کلیه و این امر کلی مشترک است بین تمام افلاک. پس غایت همه یکیه، نه غایت همه مختلفه تا احتیاج داشته باشه به این که عقول مختلفی وجود داشته باشه. به تعبیر دیگر غایت همه افلاک یک چیز است و آن به فعلیت رساندن تمام کمالات ممکن است. و وقتی غایت در همه یکسان بود، متشبهن به که عقل است، میتواند یکسان یکی باشه. متشبهن به هم یکی باشه. این اشکاله. پس شما به دلیل اینکه افلاک حرکاتشون مختلفه، آمدید گفتید که اینها متشبهن به های مختلف دارن. میگیم حرکاتشون که مختلفه، برای چه هدفی این حرکات انجام میدن؟ برای اینکه کمالات ممکنه خود را بالفعل بکنن، شبیه چی بشن؟ شبیه عقل، نه شبیه عقل خاصی. هر عقلی که باشه، یکی باشه، چند تا باشه، بالاخره عقل کمالات ممکنه خود را بالفعل داره، اینم حرکت میکنه تا شبیه او بشه. پس همه میخوان حرکت بکنن برای اینکه شبیه همون یه دونه عقل بشن. این اشکال فرق. جواب این که شما میگویید یک غایت کلی است و درست هم هست. غایت کلی افلاک همطور که شما گفتید این است که کمالات ممکنه خود را به فعلیت برسونه، اما هیچگاه غایت کلی مثل تصور و تصدیق، مثل تصور کلی، مثل تصور کلی منشأ فعل نمی شود. قبلا داشتیم، انسان تصور میکنه تحصیل علم را و میبینه خیلی خوبه، تصدیق به فایدهش میکنه، ولی همینطور کلیه، یعنی هنوز نیامده رو جزئیاتش که حالا من تحصیل علم که میخوام بکنم چه علمی و در کجا و از کی. دقیق وقتی جزئی نشده این ازش فعلی منبعث نمیشه، این منشأ فعل نمیشه. برای اینکه نسبت کلی به تمام جزئیاتش علی‌السویه، و هر کدوم رو بخواد منشأ بشه برایش میشه ترجیح بلا مرجعه. باید اون کلی اول ازش یه اراده های جزئی در بیاد، اون وقت اون اراده های جزئی منشأ فعل بشن. حالا اینجا غایت کلی منشأ اراده کلیه، یعنی غایت افلاک تشبه به عقوله. پس این موجب میشه که اراده حرکت کلی داشته باشن، اما حرکت خاصی که الان میخواد انجام بده، این حرکت با اون اراده کلی محقق نمیشه، احتیاج داره به یک اراده جزئی. هیچگاه غایت کلی مثل تصور کلی منشأ فعل نمیشه، و زیرا تصور کلی و غایت کلی منشأ اراده کلی اند، و اون چه موجب فعل می شود اراده های جزئی منشعب از اراده کلی. خب پس این غایت کلی هم باید اول تبدیل بشه به غایت جزئی. پس افلاک گرچه همه این غایت کلی را دارند، ولی باید غایت جزئی وجود داشته باشد که با تحقق آنها این غایت کلی به وجود آید. این فلک الان میخواد حرکت کنه، درسته هدف کلیش تشبهه، ولی الان که میخواد از این طرف حرکت کنه از غرب به شرق، یه غایت خاصی برای همین میخواد. اون یکی میخواد عکس این حرکت کنه، درسته اونم هدف کلیش تشبهه، ولی یه غایت خاصی برای این فعل خاص لازمه. فعل خاص از هدف کلی بر نمیخیزه، فعل خاص احتیاج داره به علم خاص. تصدیق به فائده خاص یعنی هدف خاص، چون تصدیق به فائده یعنی همون غرض، یعنی هدف. بعدم اراده خاص، اراده جزئی میخواد. اگه اینطوری باشه، پس بنابراین پس باید غیر این غایت غایاتی دیگر وجود داشته باشد، وگرچه ما آنها را نمی‌شناسیم، وگرچه اون غایات ماهیتشان برای ما معلوم نیست. که حالا شما بفرمایید خب پس چیه؟ میگیم ما چه می‌دونیم ماهیتش چیه؟ ولی همین که حرکات مختلف است میدانیم، یا کشف میکنیم، منظور اینه کشف میکنیم که غایات جزئی مختلفی وجود دارد، یعنی آن غایات معلومت الانیات و مجهولت الماهیاتن. از ما بلا تشبیه مثل خداوند متعال. شما وقتی میگید این ممکن هست، علتی میخواد، علتش هم یک ممکنه دیگه، علت اون ممکن هم یه ممکنه دیگه، پس میرسه به یه واجبی، چون دور و تسلسل محاله، پس یه خدایی هست. برهان امکان و وجوب فقط شما رو میرسونه به وجود واجب، اما اینکه اون واجب ماهیتش چیه چه میدونید؟ سبحان من لا یعلم ما هو الا هو، خودش فقط میدونه ماهیتش چیه، هیچ که نمیدونه، ولی برهان وجودش رو اثبات میکنه. در اینجا ما از این اختلاف حرکات و اینکه این حرکات جزئی داره محقق میشه، پس معلوم میفهمیم که غایت‌های جزئی وجود داره و میدونیم که همه اون غایت‌های جزئی تأمین کننده اون غایت کلی هن. اما اینکه حالا اون غایت‌های جزئی چیه؟ شیخ میگه ما هم نمیدونیم، فقط میدونیم هست، اما چیه؟ چون غایت کلی تشبهه. اما اون غایت‌های جزئی که منشأ تحقق اون تشبه هستن چی هستن؟ میگه اون ما هم نمیدونیم. این اشکال اول فخر رازی. بله؟ ننخیر کلیه. رازی دوباره اشکال بل جزئی، بله افراد همون کلیه، بله بله. خب اشکالش هم اینه که نیست، اینجا کل و جز نیست. خب برای اشکالش اینه که اون کلی نسبتش به افراد علی‌السویه است، لذا ترجیح بلا مرجع میشه. یعنی مصداقش اینجا مثل اینه، میگیم آقا انسان نسبت به افرادش کلیه. حالا شما میگید خب اگه کل باشه چه اشکال داره؟ اگه کل باشه اون وقت غایت خاص جزئی داریم دیگه، چون کل خودش باز جزئیه. راضی اشکال دیگهش که در حقیقت دنبال اشکال اوله، میگه خب بالاخره اینا غایت‌های مختلف دارن و حرکت‌های مختلفی انجام میدن، منتها منشأ این حرکت‌های مختلف چیه؟ میگه منشأ اختلاف حرکات ممکن است غایات مختلف نباشد، بلکه هیولای هر فلک باشد. میگه هیولاهای اینا با هم فرق میکنه، چون هیولای افلاک مختلف است و هر کدام قابلیت حرکتی خاص در جهتی خاص دارد. یه شما اومدید گفتید که باید غایت ها فرق بکنه. ما حالا دوتا فلک رو در نظر میگیریم، میگیم اگر یکی از شرق به غرب، از غرب به شرق حرکت میکنه، یکی از شرق به غرب حرکت میکنه، هر دو اینها غرازشون تشبه به عقل واحده، منتها اینا که تشبه به عقل واحد میخوان بکنن یعنی چه؟ یعنی میخوان همونطوری که اون عقل کمالات خودش را بالفعل داره، اینا هم اون اوضاع وضعهایی که براشون ممکنه همه اونها را چیکار کنن؟ به فعلیت برسونن. منتها وضعهای ممکن یعنی این که یک نقطه این مثلا الان محاذی باشه با نقطه الف، ساعت دیگه یه نقطه دیگهش محاذی باشه، ساعت دیگه یه نقطه دیگهش، ساعت دیگه یه نقطه دیگهش. نقطه اون فلک دوم همینطور، الان این نقطهش محاذی باشه، بعد یه نقطه دیگهش، بعد یه نقطه دیگهش، بعد یه نقطه دیگهش، تا همه نقطه هاش محاذی بشه و همینطور هی تکرار بشه. برای اینکه این وضعهای مختلف به فعلیت برسه فرق نمیکنه از شرق به غرب حرکت کنه یا از غرب به شرق. اما حالا چرا یکی از شرق به غرب حرکت بکنه، یکی از غرب به شرق؟ برای اینکه این هیولای موجود در اینا، اون ماده، بالاخره اینا هم جسمن و مرکبن از ماده و صورت، مادهشون هر کدوم یه قابلیت خاصی داره، بیش از این قابلیت نداره. این قابلیتش حرکت به سمت شرق، اون یکی حرکت به سمت غربه، بیش از این قابلیت نداره. پس شما گفتید قبلن که عامل اختلاف حرکات جسم نمیتونه باشه، صورت نوعیه نمیتونه باشه، نفس به ما هو نفس یعنی به طبیعته نمیتونه باشه، پس باید به ارادتهی باشه و برمیگشت به اغراض، به این که غرضهای مختلفی هست. فخرازی میگه ما یه جوری میتونیم تصویر کنیم که احتیاج نداشته باشه به اغراض مختلف تا اون اغراض موجب بشه که پس عقول مختلف باشه. نه، یه عقل، همه میخوان تشبه به اون عقل پیدا کنن، منتها تشبه به عقل به این است که اوضاع ممکنه خود را به فعلیت برسونن. اوضاع ممکنهشون هم به فعلیت میرسه، منتها هر کدوم از یه سمتی حرکت میکنن، برای اینکه هیولاشون قابلیت همون طرفو داره و هر کدام قابلیت حرکتی خاص در جهتی خاص داره. جواب: هیولا صرف القوه است و صرف الشی لا یتسنا ولا یتکرر، یعنی نمیتواند هیولای افلاک مختلف باشد. چطور شما میگید هیولا مختلفه؟ آخه هیولا مگه صرف قوه نیست؟ صرف پذیرش، جوهری که هیچ شأنی نداره جز قبول، حقیقتش همینه. اگه فعلیت براش ترسیم بکنید میشه جسم، دیگه هیولا نیست. جسمو که ما قبلا گفتیم جسم نمیتونه منشأ اختلاف بشه، تا
طبیعت صورت نوعیش هم نمیتونه. حالا شما اومدید به یه چیزی چسبیدید که از جسم وضعش بدتره و اون چیه؟ هیولا. برای اینکه جسم میتونه منشأ فعل بشه، هیولا اصلا منشأ فعل نمیتونه باشه، تا چه برسه منشأ فعل‌های مختلف. چون هیولا صرف القوه است، فقط قابلیته. مهمتر اینکه اصلا این صرف القوه است و صرف القوه مختلف نیست که بگی هیولای افلاک مختلف میباشه. و یه هیولا بر خودش فعلیتی داره که بگیم در اینجا که موجوده با یه فعلیت موجوده، در اونجا که موجوده با یه فعلیت دیگه موجوده. به صورتشون برمیگرده. یعنی اگر مثلا آهن قابل ذوب و خاک قابل ذوب نیست، نه به خاطر هیولاشونه، بلکه هیولا قابلیت‌های لایتناها داره. منتها اون قابلیت لایتناها چی میشه؟ با صورت‌های مختلف متعین میشه. اگه یه صورت خاصی اومد، مثلا در هیولا اگه صورت آبی بود، قابلیت جوش آمدن در 100 درجه رو داره. اگه صورت دیگه ای اومد، اون وقت قابلیت ذوبش در یه درجه دیگه ای میشه. و همینطور بالاخره همش تابع صورته. پس بنابراین نمیتواند هیولای افلاک مختلف باشد. و به فرض چنین باشد، اشکال دیگه لازم میآید که حرکت دوری افلاک طبیعی باشد. یعنی طبیعت این فلک اقتضاش اینه، در حالی که قبلا ثابت شد که حرکت دوری نمیتواند به طبع باشد. چرا؟ چون اگه طبیعت به یک نقطه مایله، دیگه معنا داره که از اون نقطه چی باشه؟ حارب باشه. شما میگید که اینا طبیعت هیولاش یه همچین تقاضایی داره. خب طبیعت هیولا میخواد به کجا برسه که داره اینو حرکت میده؟ حرکت میده برای اینکه برسه به این نقطه. خب وقتی رسید به این نقطه بد، یه چرا از اینجا فرار میکنه؟ اگه طبعش اقتضای حرکت به سمتی رو داره، یه معنا نداره که همین طب اقتضای فرار از اون نقطه را داشته باشه. همینه که میگن حرکت دوری نمیتونه طبیعی باشه، در حالی که اینطوری که شما گفتید باید حرکت افلاک بشه طبیعی. شخصش چرا؟ بله تعددش به خاطر صورته. نه واقعا به وسیله صورت تعدد داره، نه به ذات. بله یعنی همین، یعنی لول از صورت تعدد نبود، یعنی عامل تعدد صورته. بایی نداریم در خارج کلیه طبیعی داریم، در خارج انسان نداریم. یعنی قابل صدق بودن موطنش عقله، ولی طبیعت معروض کلیت کجاست؟ فرد شایه خود کلی موجود است به وجود افرادش. یعنی طبیعت، یعنی الانسان و کلیون، کلیونش قیچی کن. درسته کلی هست، ولی کلیتش چیکار کن؟ قیچی کن. بعد میشه چی؟ میشه انسان. انسان کیه؟ زید، انبک، تقی، نقی. موجود است به تعداد چی؟ افرادش. به هر تعداد که افرادش موجوده، کلی در خارج موجوده.
خب میگه چی میشه؟ نه اون وقت اشکالش اینه که چی میشه که فقط همون کمال رو تصور میکنه. این باید برگرده به این که پس طبیعتش جوریست که فقط حیات رو تصور میکنه، اون یکی طبیعتش جوریست که فقط قدرت را تصور میکنه، اون یکی فقط مثلا علم رو تصور میکنه. بله، ولی این مابل امتیاز شخصی باعث اختلاف آثار نوعی نمیشه. مثل اینکه این گلابی و اون گلابی و اون گلابی شخصشون با هم فرق میکنه، اما آثار نوعیشون چیه؟ اگه بخواد آثار نوعیش مختلف باشه باید خودش مختلف باشه. خب یه کمال و یه کمال دیگه است دیگه. این عاشق علمه، اون عاشق قدرته، طبیعتش باید فرق بکنه. چطور میشه یکی عاشق علمه یکی عاشق قدرته؟ اگه طبیعت یکسان داشته باشه باید هر دوشون یا عاشق علم و قدرت هر دو باشن یا عاشق یکیش. اون هم به خاطر اینه که فرق میکنه، افراد فرق میکنن. نه همش حیوان ناطق. این که والا صدرا جواب شده گفت حیوان ناطق جنس است، نوع نیست. تحتش چهار جنس وسیعه که تحت هر جنسی انواع مختلفی هست. خب اونا میگن در اثر عوامل خارجی، اونا میگن در اثر عوامل خارجی. میگه آقا یه آقایی بچه آخونده، این آخوندم اعمالش با رفتارش با هم هماهنگ نیست. این بابا میفهمی که آخوندی واقعیت نداره. اگه آخوندی واقعیت داشت این حرفایی که این بابا میزنه درست بود، خب اول خودش عمل میکرد، خب بچهش آخونده میشه. اون یکی هم با این که پدرش آخونده ولی آخوند میشه بچهش. چرا؟ برای اینکه میبینه ها این همونطوری که میگه همونطور عمل میکنه. معلوم شه واقعیتی هست، معلوم شه آخرتی هست، حساب و کتابی هست. خب بچه میگه من زندگی 100 سالمو به فکرش باشم یا زندگی لایتناها، ولی تو زندگی آخوندی بالاخره شاید شامم نداشته باشم. هر دو اگر راه‌های مختلف پیش می‌گیرن برای شرایط مختلف. درسته طبیعت یکسانه، اما طبیعت یک فطرت صاف پاکه که الا ان ابواه یهودانه و یوند یدکترانه و یهندسانه. پدر مادر این کارو می‌کنه. بله بله. خب نه شرایط افراد ندارید، شرایط درست کنید. و اتر از الفاضل و شاره، میفرمایند که فاضل شاره، حالا جواب اون یکی دادین جواب های خودت. فاضل شاره اشکال کرده به این که تشبه الفلک بالعقل هو به ان یستخرج کمالات اللائقت بهی الالفعل کما فی العقل. تشبه فلک به عقل به چیه؟ به این است که بیرون بریزد، استخراج کند کمالات ممکنه ای را که لایق به اوست به فعل. یعنی اینا را از قوه به فعل برسونه، اونطوری که در عقل بالفعل هست اینم میخواد اونا رو بالفعل بکنه. و هازا معنا مشترکن بین العقول، این داشتن کمالات لایق را بالفعل یه معنایی است که بین همه عقول مشترکه. وقتی اینطوری شد ولیس لما به امتیاز و کل عقل ان آخر مدخل فی ذلک. و اون ما به امتیاز عقول از همدیگه، درسته عقول حالا چند تام باشن ولی اون ما به امتیازشون دخالتی در حرکت فلک نداره. فلک فقط میخواد مثل عقل بشه از این جهت که کمالات ممکنه اش را دارد. خب همه ی عقول این جهت رو دارن و این یه معنای است مشترک بین عقول. و نیست برای اون چه ما به امتیاز هر عقلی از عقل دیگر است دخالتی در حرکت فلک. فاذن المتشبه به شیء واحد، متشبه به بالفعل داشتن کمالات، فعلی بودن کمالات. خب همه ی عقول کمالاتشون فعلی.
شیئون واحدون در عبارت فخر رازی است و اذن یکون المتشبه به شیئن واحدا، اما اینجا که کانا و یکونو نداره فا اذن المتشبه به شیئون واحدون، اینجا شیئون شیئون واحدش واحدن غلط. ول جواب ان خروج الکمالات الالفعل امر کلی، این که شما گفتید هدف اینا این است که کمالاتشون از قوه به فعل برسه، بیرون آمدن کمالات به فعل این یک امر کلیه، یک غایت کلیه. لا یمکن ان یسیر غایتا لحرکات جزئیه، این نمیتونه هدف این حرکت خاصی که الان داره انجام میشه باشه. بل یجب ان تکون غایات الحرکات الجزئیه امورا جزئیه، باید اهداف این حرکت های جزئی یک امور جزئی باشه. که یلزمها هذا المعنى الکلی، که لازمه اون امور جزئی این معنای کلیه، یعنی به فعلیت رسیدن همه کمالات ممکن، این لازمه اون غایات جزئیه. و تلکل امور صحیحه، و تلکل امور و این کان اختلاف الحرکات قد دلنا علا انیاتها، انیاتها صحیحه. اون امور یعنی اون غایات جزئی، اون امور جزئی که غایات حرکات جزئی هستند، ولو اینکه اختلاف حرکات ما رو رهنمون شده بر موجودیت های اونها، یعنی برای اینکه اونها وجود دارن، لکن لیس لنا الا معرفت ماهیات المتخالفت طریق، لکن برای ما به شناخت ماهیت های اون امور جزئی که غایات جزئی هستند، که اون ماهیت ها هم مختلفه با هم فرق داره، به معرفت ماهیت هاشون راهی نداریم. ما فقط میدونیم غایات جزئی وجود داره که این افلاک حرکات مختلف دارن، یعنی ما کشف انی میکنیم، میگیم این حرکت های مختلف علل مختلف میخواد، اون علل مختلف جسم که نتونست باشه، صورت نوعیه که نمیتونست باشه، نفس به ماه و نفس هم که نمیتونه باشه، پس باید غایات مختلف باشه، اهداف مختلف باشه. پس ما میفهمیم که اهداف مختلفی وجود داره، اما حالا چیه اون اهداف؟ نمیدونیم. نیست برای ما به شناخت ماهیت‌های اون امور جزئیه که همون غایات جزئی متخالف هستن، ماهیت‌های متخالفشون نیست برای ما طریقون، طریقون اسم لیس است. الا ما یجی و بیانو در فصل 14 که ما الان در فصل 12 هستیم. قال اشکال دیگر فخر رازی اینه، گفته و یحتمل ان یکون سبب اختلاف حرکاتها هو اختلاف هیولیاتها بالماهیه. این نسخه‌ای که من داشتم همش هیولاتها بود، ولی اون وقتی که خدمت جناب استاد آقای حسن زاده اینا رو می‌خوندیم، ایشون فرمودن صحیحش هیولیاتها. البته ایشون نسخه‌های مختلف زیادی داشتن، 25 تا نسخه داشتن، ما هم 3-4 تا نسخه داریم. احتمال دارد که سبب اختلاف حرکات افلاک اختلاف هیولاهاشون باشه. خب هیولاهاشون اختلاف چی دارن؟ اختلاف به شخص که فایده نداره. اختلاف به شخص باعث نمیشه که حرکات اختلاف بالماهیه داشته باشن، چون حرکت از سمت شرق به غرب یک نوع حرکته، حرکت از غرب به شرق یه نوع حرکت دیگه است. میگه ها سبب اختلاف حرکات افلاک اختلاف هیولاهاشونه بالماهیه، یعنی نوع هیولاها با هم فرق میکنه، این یه نوع هیولا داره، اون یه نوع هیولای دیگه داره. کما یجی و بیانو، کما این که بیان این حرف بعدن خواهد آمد که هیولاهاشون مختلفه. فلا تکون و کل هیولن قابلتن الا لحرکت خاصه، پس نمی باشد
هر هیولایی قابل جز برای یک حرکت خاصی. یعنی هر هیولایی قابلیت یه حرکت خاصی داره، چون قابلیت حرکت خاصی داره همون حرکت انجام میشه. یعنی طبیعت این هیولا یک نوع حرکت رو میپذیره، اون هیولا یه حرکت دیگر را. والجواب عن مضافاً الی ما مر، جواب از این حرف مضافاً به اون چی که گذشت، که ما در جسم گفتیم جسم به ماه و جسم اقتضای حرکت خاصی نداره. خب جسم هیولاش هم چیه؟ توشه. اگر هیولاش بنا بود اقتضای حرکت خاصی می‌داشت، پس جسمم به خاطر هیولاش اقتضای اون حرکت را می‌داشت. مضافاً الی ما مر ان ذلک، اشکال دیگرش این است که اگه این حرفو بزنیم یقتضی کون الحرکت المستدیره طبیعیتاً، این اقتضا میکنه که حرکت دوری طبیعی باشه. یعنی این که از شرق به غرب حرکت میکنه مقتضای طبیعتشه، اون که از غرب به شرق حرکت میکنه مقتضای طبیعتشه. فقط مر فسادو که حرکت مستدیر نمیتونه طبیعی باشه، برای اینکه اگر چیزی به تب به نقطه‌ای حرکت میکنه دیگه از اون نقطه فرار نمیکنه، در حالی که در حرکت دوری به هر نقطه‌ای که این متحرک میرسه دوباره از اون نقطه جدا میشه و فرار میکنه. نه اصلا اصل افلاک خودشون درست کرده بودن، چون خلع رو محال میدونستن میگفتن اینجا که زمینه خب توش پره و مشکلی نداره، این زمینه، اما اگر بخواد ماه یک کره باشه و همطور بگرده و خودش باشه و خودش، وقت لازمش اینه که خلع باشه، یعنی فقط اینجاش پره بقیهش چیه؟ خالیه، این توی فضای خالی داره میشه. و همینطور خورشید، اگه خورشید بناس اینجا وجود داشته باشه و دورش خالی باشه خلع لازم میاد، چون خلع رو محال میدونستن وقت میگفتن چی؟ گفتن پس اصلا خورشید با یک کره به هم چسبیده، این خورشید توی اون کره است و اون کره داره حرکت میکنه، منتها اون کره به دلیل اینکه جسم شفافیه ما اون رو نمیبینیم. چرا؟ چون فلسفه بهشون گفته بود که خلع چیه؟ محاله. محال بودن خلع وادارشون کرده بود که به افلاک معتقد بشن. برای اینکه باز از نظر طبیعیات میگفتن که جسم یا ثقیله به حساب مطلقه و یا خفیف مطلق. خفیف مطلق آتشه و ثقیل مطلق خاکه، چهار عنصر هم بیشتر وجود نداره. بعد از اینا دیگه ما خفیفتر از اینا نداریم که بگیم بعد از کره آتش کره وجود داره. گفتیم میگفتن این زمینه، دورش زمین است و آب، یعنی زمین عبارت است از خاک و آب، یعنی یک کره است که یه قسمتایش آب، اینم هواست و دور اینم میگفتن یک کره دیگه است آتشه. بعد از آتش میگفتن دیگه عناصری وجود نداره مگر یه عنصری که از این سبک نیست و اون افلاکه، اینجا فلکه. اگه اینجا بخواد گازه دیگه، همون گازه، بله جسم اثیری میگن، اتفاقا میگن یه نوع گازه. این فلک جسم اثیری یعنی همون که شما دلت میخواد، منتها این یه نوع گاز اثیر یا اتر که در لاتین میگن، یعنی یک جسم بسیار بله شفاف به حساب خفیف چیز اینجا وجود داره. حالا چرا اینه؟ چرا باید وجود داشته باشه؟ به خاطر اینکه اگه نباشه خلع لازم.
برای چی میگن؟ گاز میگن؟
نه لزومی نداره الان، نه بله
ما کار نداریم به اینی که امروز میگن، چون اون علوم تجربی امروز خیلی از جاها رو اصلا تجربه بهش نمیرسه. یعنی مثلا الان بعضی کهکشان ها رو کشف کردن، بعد از اونم میگن یقیناً وجود داره، در حالی که ما خبر نداریم. پس دیگه خبر ندارن از اینکه اونجا آیا مثلا گازی وجود داره یا گازی وجود نداره. اینا میگفتن از نظر عقلی ما میدونیم وجود داره، چون اگه بخواد وجود نداشته باشه میشه چی؟ میشه خلاء و محاله. امروز هم فیلسوف میتونه بگه که ما اون خلاء رو محال نمیدونیم. اگه خلاء محال نمیدونیم پس میشه همش خالی باشه. خب نه خودش با... نه خیر، اینو یه وقت توضیح دادیم که مثلا فلک خورشید اینه، میگن خورشید دو تا فلک داره، این یکیشه بهش میگن فلک کلی، که یه سطحش همون سطحیه که بیرونیشه، یکی هم سطح درونیشه که از اون طرفش با بله عطارد، نه با زهره، اینجا فلک زهره مماسه، اما خود همین توش بازی فلکی هست. بله همه شون تو خالی، یعنی تو شکمشون خالیه مثل آدم. تو پرن یعنی هیچ جاش خلع نیست. تو شکمش خالی یعنی این از جنس خودش نیست، و الا تو شکم آدم هم بالاخره غذا هست دیگه، آب هست. یعنی این فلک شمس توش خالی به معنی اینکه خالی خالی باشه نیست، توش فلک دیگه، فلک زهره است، فلک عطارده. بله مثل پیاز، مثل پیاز، مثل پیازه نه مثل توپ. توش هم تا اون مغزش پره، مغزش خود ماییم دیگه، وسط وسطش ماییم که زمینه. میگفتن زمین مرکز عالم است، تو کتابای هیئت، اون ساده ترین کتابای هیئت اولش از همین جای شروع میشه، همون صفحه های اولش، زمین مرکز عالم است و اون رو یک کره هوا احاطه کرده، بعد اون کره هوا رو کره آتش احاطه کرده، بعدم کره ماه، کره ماه غیر اینست که شما امروز میگید کره ماه، این که کره ماه میگید شما این نقطه رو میگید، همین اینو میگید کره ماه، در حالی که اون که میگفت کره ماه یعنی این مجموعه فلک با تمام کلی و جزئیش. خب اما این فصل، فصل 13 حرفی است که بعضی گفتن در دنباله این که آیا یک عقل است که همه تشبه به او میخوان بکنن یا عقول مختلفیه، شیخ میخواد نظری را که قائل است به این که نخیر یک عقله، اون یک یه نظر خاصیه، اینو طرح بکنه و جواب بده غیر اون نظرهای قبلی. در حقیقت قیله که متشبه به افلاک یک عقله و افلاک هم برای تشبه به آن هر گونه که حرکت کنند تشبه حاصل می شود. همونطور که توضیح دادیم اینا میخوان تمام وضعهای ممکنشون از قوه به فعل برسه، حالا از سمت راست به چپ حرکت کنن یا چپ به راست، بالاخره وضعها مرتب به فعلیت میرسه، هر گونه ای که حرکت کنن تشبه حاصل میشود. ولیکن چون در عالم عناصر موجودات مختلفی باید وجود داشته باشد و این موجودات
نیاز به علتهای مختلف دارند، هر فلکی از انواع مختلف حرکتی که میتواند داشته باشد آن نوعی را اختیار میکند که به نفع عالم مادون باشد. میگه در عالم اینجا شما مثلا میخواهید فرض کنید درخت های مثلا مو رشد کنند، درخت های خرما رشد کنند، مثلا تخم های کبوترها تبدیل بشن به جوجه ها، جوجه کبوتر و امثال اینها. اینجا ما احتیاج داریم به یعنی پدیده های مختلف، پدیده های مختلف احتیاج داره به علل مختلف. اگه افلاک بیان همه یه جور حرکت بکنن، وقت نتیجه این میشه که پدیده های مختلف در عالم پدید نمیاد، چون این عالم عناصر معلول حرکات چیه؟ افلاک. این کفر هم نیست، اینا میگن به اذن الله، یعنی خدای متعال اینها رو وسیله اختلاف موجودات این عالم قرار داده. مثل این که چطور انسان وسیله است برای اینکه کار خودش انجام بده، کفرم نیست. برای اینکه خود انسان با تمام وجودش و آثارش معلول خداوند متعاله، متعال خدا او را اینطور آفریده، میگن حرکات افلاک علت است برای اون چه در عالم عناصر پیدا میشه. بعد این شخص میگه خب اون چه در عالم عناصر میخواد پیدا بشه که همش یه جور نیست، مختلف. اون افلاک هم به دلیل اینکه جوادن میان جوری اون حرکتی رو انتخاب میکنن که اون چرا که در عالم عناصر میخواد محقق بشه تأمین بشه علتش، اون حرکتی رو انتخاب میکنن که علت پیدایش یک نوع خاصی از این موجودات بشه. یه فلک دیگه هم اون یکی دیگر رو، یه فلک دیگه هم یه نوع دیگر رو، یه فلک دیگه هم یه نوع دیگر رو، هر کدوم سرپرستی و تدبیر یه بخشی از این عالم رو به عهده میگیرن، اون وقت این عالم میشه منظم. برخلاف این که همشون بخوان یه جور حرکت بکنن، اون وقت دیگه این انواع مختلف و هیئت‌های گوناگون و موجودات مختلف تو این عالم پیدا نمیشه، همش میشه یه جور. یه جور که شد دیگه این عالم برپا نمیشه. برای اینکه این عالم برپا بشه اونها حرکاتشون رو جوری انجام میدن که به نفع عالم مادون باشه. پس گرچه اصل حرکتشان برای تشبه به ما فوق است، اما نحوه حرکتی را که انتخاب می کنند برای نفع رساندن به مادون است. این میگه نظیر این که شما از اینجا که میخواید برید مثلا تا منزل، هدفتون رسیدن به منزله، اونتا دو تا راه هست. از یک راه اگر برید یه نفعی هم به یه کسی میرسه، از یه راه دیگه برید اون نفع به اون بنده خدا نمیرسه. خب جود شما اقتضا میکنه که از اون راهی برید که یه نفعی هم به یه بنده خدایی برسه. شما که برات فرق نمیکنه، افلاک براشون فرق نمیکنه از کدوم طرف حرکت بکنن، اون تا اگر از این سمت خاص حرکت میکنن برای اینه که با این نوع حرکت عالم عناصر امورش راه میفته و حوائجش تأمین میشه. این فرمایش این قیله. مرحوم شیخ میفرمان که بل جواب اینکه شما قبول دارید که العالی لا یفعل لأجل السافل. شما میگید موجود برتر برای موجود پایین‌تر کاری انجام نمیده، اون برای خودش و اونم نه کمالی که داره، کمالی را که نداره، یعنی برای این که بالاتر از این که هست باشه، یعنی همواره برای بالاتر کار انجام میده. العالی لا یفعل لأجل السافل. ولذا گفتید اصل حرکت افلاک برای تشبه به عالی. اگر چنین است پس نحوه حرکت هم نمیتواند برای توجه به سافل باشد. بعد شیخ اینجا توضیح میده، میگه اگه اینطوری باشه ما میایم اصلا حرکت و سکون رو مطرح میکنیم، میگیم فلک برایش هم حرکت میتونه باشه هم سکون. اون تا حرکت رو چرا انتخاب کرد؟ برای اینکه تو این حرکت نفعی به مافوق مادون میرسه. چطور شما گفتید از دو تا حرکت چرا این یکی رو انتخاب کرد؟ برای اینکه نفعی به مادون میرسه. ما در اصل حرکت هم همین حرفو میزنیم، و پس اصل اون تشبه به مافوق چی میشه؟ از بین میره. ای بنا باشه این حرفو بزنیم که بگیم میشه نحوه فعل برای مادون باشه ولو اصل فعل برای مادون نیست، اینجا هم بگیم این دو جور فعل میتونه داشته باشه، سکون یا حرکت، اما اینکه اون فعلش سکون باشه یا حرکت باشه نحوش رو چی تعیین میکنه؟ مادون تعیین میکنه. پس اصل حرکت هم برای مافوق نیست. پس شیخ میگه اگر بنا شد نحوش بشه برای مادون باشه، اون وقت اصلش هم میشه، و چون از نظر عقلی اصلش نمیشه نحوش هم نمیشه. ذهب قومون الى بله وقت همون شده که. و السلام علیکم و رحمت.